¿Quieres poner un sofá? Y se ha hecho la mano.
ما من به نظرم میاد چون من حرفی ندارم که خیلی به سوال جوابا برسیم، فقط میترسم دیگه خیلی کند جلو بریم. این جلسات یکم حسم حس بدی شده از جهت اینکه جلو نرفتیم دارم میگه. آره، لذا اگر صلاح بدونید ما حداقل مثلا 10 دقیقه اول هر جلسه رو یا یه مقدار رو بذاریم برای سوال، هر چقدر شد دیگه رو اونجا ببندیمش، بعد بریم جلو. مثلا بعد یه کار اینطوری که بشه مثلا جمع بین مقصد تین کرد. حالا بفرمایید.
این صفحه 137
بله بله تمامه دیگه. اگه منم بخواستم بگم تمومه دیگه نماید الان بگم تمومه. خب بگید آقای صاحب.
ولی یه زمان از یاد رو مازه کنم محدث متقدم که آن سید عاملی
میشه بگید سوال من الان عبارت پیدا نکردم.
صفحه 134 ایشون اصلا حرفی از اختلال
نظام کرد، رفتم یکم عقب شد.
اینجا رو میگن این اختلال نظام. خب
اصلا ایشون اختلال نظام در صفحه 134 حرفی از اختلال نظام نمیاره. محدث سید عاملی بعد شیخ فرمودن که کما ذکره هون محدث متقدم ذکر رو بلی یه زمان از یاد رو مازه. الان من نفهمیدم ایشون اصلا
کشه
تنظیم کردن به حرفه، ایشون اصلا
دیگه
ایشون اختلال نظام
نه،
حرفه ایشون
حرج عظیم بود. خب دقیقا من ببینم بحثمون که ها در مورد اختلال نظامی که محرم احتیاط در واقع. خب مقنیت الا انه لا بفی ان احتیاط الجمعی موجب الاختلال نظام کما ذکر المحدث و المتقدم ذکر. خب
حالا یکی محدثانی که اختلال نظام بسید حرج عظیم بود.
اون حرج عظیم همون اختلال نظامه دیگه. ما یه حرج داریم تو فقه، اگه اینه یه حرج داریم تو فقه که اون حرج وقتی مطلق گفته میشه با عسر همراه میشه. بعد حرج و عسر رو این آقایون اصطلاحاتشون رو دارم میگم، حرج رو با عسر همراه میکنن، بعد حرج و عسر رو معدای دلیل نقلیه اصل قاعده فقهیه مثلا عدم عسر یا عدم حرج میگیرن، اتوش اذن به ترخیص در میاره. اما اگر گفت حرج عظیم، میشه حرج عظیم رو به بیشتر از عسر عادی معنا کرد. آره از اخیرا خروج خلق الله عدی، اینم یه حد وسطیه. منم با همین معنا کردم فکر کنم.
بهتره بگم ولی ازم ازیاد اخر ما ذکرم میگه اون ذکر من نمیگم.
نه 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 مفهوم نداره. میگه بابا شاهد میاره، مؤید میاره، میگه من که اینو ببین بالا میگه که بابا لارای به ان فی ان دل جمع موجب اختلال نظام. اختلال نظام منم فقط نمیگم، دیر خودش هم گفت که ما ذکرهو بل از یدم ما ذکره. اگه قرار باشه احتیاط تام جامعی داشته باشیم، نه صرفا یه اختلال نظام قوانین به هم میریزه، اصلا ممکنه حکمت تشریع و غرض تشریع به هم بخوره، خلق الله فرار کنن از دین خدا. که انده اینو میخواد بگه. من اینطور معنا کردم اون موقع فکر میکنم، یادم نیست حالا، اصلا یادم نبود چی بود. چی علکی نبود. فکر میکنم اینطور معنا، یعنی الان تو ارتکازم این بود. حل خب بریم آقا، بریم سراغ کلام محدث استرابه. من فقط یه جمله بگم، ببینید عبارت های قبلی مثل مدح اول مراسمه که معمولا کسی گوششون نمیده. روزه از اینجا شروع میشه. یعنی شیخ جوابی که میخواد بده به این عبارتهای استرابادیه. لذا آقای انصاری اینو میگم، بعدا نگیم تو اون چی که شیخ جواب داد بعضی از عبارتهای بحرانی جواب داده نشد. بله عبارتهای دارم وچه جمع همین الان میگم ذهن بسته بشه، که حساس هم بشیم رو این عبارتایی که الان می‌خوایم بخونیم، عبارتایی که بحرانی به کار برد اون عبارت‌ها نه مجمل بودن، قابل حمله به عبارتای استرآبادی که مفصلن، یعنی حد وسط توشون ذکر میشه هستن. نه نه نه، با قطع نظر از تعارض. اون قسمتی از ببین تعارض رو گفتیم که وهنش کنیم، بگیم خودشونم انگار بزرگانشون متعارض حرف زدن، اما حالا اون ده قسمتی قطع نظر کن از این اون قسمت، چون میخوام یه جواب بشون بدیم، ما نمیخوایم با تعارض قصه رو تمام کنیم، میشدم تمام کنیم، نمیخوایم تمام کنیم، اما اون قسمتی از عبارتاش که گفته وجوب احتیاط، حد وسطایی که الان خواهیم خون تو عبارت ملا امین تو عبارتای اون نیست، لذا عبارتای اون مثل مطلق، مثل مجمل، مثل مهمل، چیزی که ذکر حد وسطی که بخوایم بهش گیر بدیم توش نیست. عبارتای ملا امین حد وسط و استدلال توشونه، شیخم آخرش میخواد عبارتای امین استرآبادی رو یه حد وسط جامع توش در بیاره، یعنی محکم متشابه های عبارت استرآبادی هم به یه حد وسط برگردونه، بعد کأنه سکوت عبارات قبلی ها رو هم به همین برگردونه، بعد همین رو جواب بده. مستحضر شدی چی شد؟
حالا استرآبادی
آره الان میبینیم تو عبارت، لذا بعد عبارت ها نه عبارت های قدیمی هست، الزاماً با اصطلاحات ما نیست، یعنی ما باید با تعدل دال و مدلول بفهمیم چی میخواد بگه، مثل قصه شبهات موضوعیه و اختلاط امر دنیوی و نمیدونم شبهه موضوع حکمی که شبه حکمیه بود، تو عبارت هاش با تعدل دال و مدلول فهمیدیم، تو عبارت های خور بود فکر کنم آه، الان اینجا هم همینطور، باید عبارت ها رو با تعدل دال بفهمیم حد وسط قصه چیه. جانم
روشی برخورد ما بین عبارت هایی که مثلا از مدرس بحرانی و اینها میخونیم با روشی برخورد ما با عبارت های شیخ فرق میکنه، مثلا ما از جلد پنج مکاسب دلیل داریم که مثلا این مطلق این شیخ توی جلد اول مقیده، چون جلد پنجش اینجوری بوده، ولی اینجا به اطلاق کلامش میخوایم بگیم که اینو میخوایم، هرچند هیچ حرفی نزده ولی اونجا صریح گفته که من اینو نمیگم، این دو
تا رو با هم جمع نمی‌کنم، میگیم متعارض. کجا اینطوری گفته؟ به نظر اومد خانشی که میشه این خانش هم داشت، من نفی نمی‌کنم، اما عبارتش صریح اینطوری نبود که یه جا داره میگه نه آقا من هر من محکم دارم بهت میگم نه، بعدن اینجا یه مطلقی گفته مطلقش رو مقابل او قرار میدی، نه اینطور عبارت صریح نبود، لذا میشد به خانش تعارضگونه معنا بشه که ما با این خانش خوندیم عبارت رو،
فهمیدن که لا خلاف چه در شبهه وجودی ما قائل به برائت من نمیخوام چیز کنم، میخوام
میفهمم
قرینه این حرفشون اینه که مثلا این عبارت تقدم و تأخرش
نه میدونم، ببینید نه شما به کل عبارت ببین ایور اون لا خلافو ولش کن، اما بیا این ور این ور بعضی از امثله‌ای که داشت میزد ظهورشون تو شبه وجوبیه بود، بعضی از عناوینی که تو عبارت به کار میبرد مثل لکون شبهته اینا ظهورشون توی شبه وجوبیه بود، نه فقط اطلاقه، اطلاق با مجموعه عبارات این طرف واقعا اطلاق رو مستقر میکرد، اینم قبول داریم که اونجا گفته لا خلافه، برای همین دارم میگم مستحضر شدی؟ میدونم هم آخرش داریم مچ میگیریم از شون، اینم میدونم دیگه، بالاخره ما باید حسابشون رو برسیم تمام کنیم یا نه دیگه، ما الان خیلی جا ببینید شما تو درس خارج ما با تفسیرهای نقاشگونه عبارت میخونیم که اگر تفسیرمون از زاویه دیده نقاش و اشکال نباشه بخوایم کل عبارت فوائد رو بخونیم لعل ناینی یه چی دیگه هم بشه عبارتش فهمیده بشه، خب همون وقتی از خواهش پاره میگیره همش میشه تصالح اتفاقی، اینه همه با همین باید خلاف وجدان، خب همه با هم نیستیم، متوجه دارم چه عرض میکنم، لذا دیدنه که و سیره است که اینطوری میخونن عبارت ها رو، هم درس خارج خاصیتش اینه دیگه، لذا اونایی که خیلی اهل احتیاطن همیشه پایونه حرفای الله اعلم میذارن، ای منظورش اینه اینه. خب بریم سراغ ملا امیر. ببینید من یه فضای کلی بدم به ذهنتون که عبارت ملا امین رو بخونیم. کلیت ماجرا ملا امین پس و پیش آن تو عبارت، عبارت داستانگونه نوشته شده، علمی دستبندی نیست، اما ملا امین کلیت حرفش اینه، انگار نظرش به بحث براءت واقعیه. این مؤلفه ها رو داشته باشید، عبارت میکنیم راحت باشین دیگه. نظرش به براءت واقعیه، یعنی فکر کرده ما میخوام واقعا بگیم آقا حکمی نیست. تقریبا مثل اون چیزایی بود که تو تفسیرش سر تنبیه اول خوندیم، سر عدم الدلیل، مثل همون. ملا امین انگار نظرش به براءت واقعیه. یک، بعد تو این فضا ملا امین میگه که آقا اگر ما دلیلی از جانب عقل که مثبت حکم شرع باشه داشته باشیم و اون دلیل بتونه اثبات حکم شرعی کنه، ما دیگه اینجا نمیتونیم حکم عقلی رو که معتبره بذاریم کنار. اما اگر مبنامون مقابل، نکته سوم، اگه مبنامون به هر دلیلی یا کبرویان اصلا این حق و برای عقل قائل نشه به هر دلیلی، حالا چجوری میشه که این حق قائل نشیم؟ راه ها مختلفن، اما این حق قائل نشیم، یا اینکه خدمت شما عارضم این حق رو فل جمله قائل بشیم اما متمم بخواد، یعنی کسانی هستن که با عقل به صورت دلیل کامل برخورد نمی کنه، متمم میخواد و متمماش پیدا نشه که ما به وثوق به این حکم برسیم. بعد اونجا میریم با براءت اصلی واقعی کار میکنیم. خب بعد ملا امین میگه حالا سلمنا، اصلا تا اینجا هم اومدیم ما و ما یه براءت این چنینی داشتیم. میگه کل ذالک قبل اکمال الدین. حکم عقل اگه بود که ما براءت جاری نمیکرد، مثلا عقل اومده گفت آقا من یه سیستمی دارم، تو سیستم محکمه من شعبتتون قبیحه، من سیستمی دارم تو سیستم من شعبتتون قبیح میشه، خواهی شعبتتون قبیح شد و ما هم عقل رو براش مجوز شرعی قائل شدیم که این حرف رو بزنه، خب ما دیگه نمیریم سراغ براءت.
این حرف تشخیص ضرر دنیویه.
اگر ببین دیگه ریزش نکنیم، میگیم اگر کسی تو سیستم اجتهادی خودش تونست برا عقل نسبت به شعبتتون حکم قائل بشه، حالا راهاش چیه؟ یکیش ضرر دنیویه، یکیش بردن تو نظام علیت تامه و ظلمه، یا هر چی، یه کسی بالاخره آقا اصلا اومدیم یه عقلی درست کرد که من که رسیدم به اینجا گفتم آقا یه عقلی، یه احساسه، حالا او بهش گفت عقل، ما خود نمیخوایم خدشه کنیم تو نظام فکری او، علا مسلکهی برای عقلی ارزش این چنینی قائل شد، خود که شبه تو تکلیفش معلومه. حالا اگه به هر دلیلی این عقل کارش تموم نشد، جزئن یا کلن تموم نشد، ما میریم سراغ براءت اصلیه. حالا این براءت اصلیه سلمنا، قبولش هم کردیم، این براءت تا کی؟ تا قبل اکمال دینه.
چرا؟
حالا میگم، حالا میخوام برم جلو. چشم، تا اینجا اومدیم آقا، این فضای کلیه بحث ایشونه. اما وقتی دین کامله و ما میدونیم که حضرت فرموده که آقا تمام وقایعی که شما بهش نیاز پیدا میکنید ما حکمش براتون گفتیمه، اینجا دیگه حق نداریم از اون نفی یا حکم استفاده کنیم. ببین اون یکی که گفتم که ایشون براءت رو رفته تو حکم واقعی معنا کرده، اثرش اینجا در میاد، میگه تو میخوای نفی یا حکم کنی، حضرت گفت من حکما رو گفتم، تو پیداش نکردی، همین کافیه که بگیم اون براءت نه. بعد اینو یکم آب و تاب میده، بعد میبینه انگار تموم نمیشه، میگه اصلا آقا اجازه بده، خودش گفته امور مشکل یرد علمه الله، احتیاط کن، تو بعضی از روایات گفته قف، تو بعضی ها گفته احتت، یه بار آمره به احتیاطه، یه بار توقفه اندش شبه است. میگه ما از مجموع اینا میفهمیم که اصلا منصوص شرعی به صورت خطاب عام به ما گفتن تو این چنین مواردی که لم یسل الیکم شما احتیاط کنید. بعد جلوتر میاد تحقیقا شبه تحریمیه را شبه وجوبیه جدا میکنه، احتیاط را رو شبه وجوبیه هم پیاده میکنه. این کلیت فضای ملا امینه. پس من تو 5 تا 6 تا نکته خلاصش کردم، یکی این که براءت رو فضای اصلی دیده، دو این که گفته اگر به نحوی از انها کسی بتونه از عقل حجت بسازه میتونه با براءت کار نکنه، اما اگر از عقل حجتی ساخته نشه علا ای حال میتونه با براءت کار کنه تا موقعی که اکمال دین، بعد اکمال دین عقل خود عقل جلوشو میگیره میگه دیگه حق استفاده از براءتو نداری. بعد میگه حالا اگر دیدیم عریضه با ای تمام نمیشه، خب ما روایات داریم که نهایتا تو گشتی چیزی پیدا نکردی، میگن قف اندر شبه احتت تمام شد. بعدم آورده اینه قشنگ رو شبه وجوبی هم پیاده کرده که کسی نگه یه انصراف داره به شبه تحریمیه، سر رحه به شبه الوجوبیه و شبه تحریمیه هم برده رو وجوبی هم پیادهش کرده. شیخ میگه اینم خلاصه فضای ملا امین. شیخ میگه نمیدونی، میگه حالا میخوام بحثش کنم. میخواستیم بگیم ببین اینا همه شد مدخول نعم. اول گفتیم اجماعیه که براءت در شبهات وجوبیه، لکن نه یه عبارتایی هم داریم. بعد یه عبارتا رو هی پروروندیم دیگه رسیدیم به این گل سرسبد این عبارتا که شد ملا امین. حالا این عبارت از ملا امین بخونیم، یه دو صفحه‌ای هست، یکم صبرتون زیاد باشه. من فضا کلیشو گفتم که و من منی از هر و من وجوب الاحتیاط هنا، هنا یعنی شبهات وجوبیه. المحدث الاسترابادی قدس الله نفسه الزکیه حیث حکی عنه فی الفوائد المدنیت انه قال. هم محکیه هم این عبارت میاره، معلوم شد خود شیخ فوائد مدنیه دستش نبوده، این عبارت از کتاب دیگه ای داره نقل میکنه. قبلا عرض کردم چند بار شیخ میگه محکی، بعد قاله میگه، بعد میگه انتها عبارتو. این اینطوریه، خود عبارت کتاب دستشون نبوده. رضوان الله علیه مجمعین. خب نمیدونم، ما رو ما اون موقع زندگی نکردیم، اینا هم واقعا اسر و حرج بوده. بله کتاب دستشون نبوده و شیخ میبینید سوار F14 میشه از اول کتاب مختلف میزنه تا آخرش، بعد میاره با عبارت وسط کتاب معتبر جمعش میکنه، بعد ستاره با یه چی دیگه. چه تلاشایی میکردن، خدا چه عمر با برکتی به اینا داده بوده. اگر با و بعد شیخم روزش 12 ساعته بوده، بنده خدا 10 ساعته بوده، شب نمیتونست کار علمی کنه.
نه نه، زمینه که محلوم بشه از اینکه کار کنه.
نه بله، عمر که با برکت بوده. بله بیشتر از فکر کارهای دیگه هم میکرده، کارهای خیلی کارهای دیگه میکرده، کارهای عجیب غریب که یکیش از هزار تا مطالعه بیشتر اثر رزقی داره. یعنی بله بله، بعضی ها معتقد بودن مسلمن و یقینا که این که معروفه که شیخ رو خدمتتون عرض کنم، وقتی سید علی شوشتری علی الله مقامه رو دید تازه مثلا احساس خلأ معنوی کرد و بعد با سید علی ارتباط برقرار کرد و اینا، این تفسیر معروفه دیگه. و اینکه خود سید علی هم نه اهل علمی بود در شهر خودشون شوشتر، تا اینکه اون ملا قلی جولای معروف اومد و مرحوم سید علی رو آورد تو خط، قول جدیه به خلاف این وجود داره که نه شیخ اینطور بی ارتباط با این وادی بوده و بعد یه دفعه جرقه‌ای شده و نه سید علی اینطور بوده، بلکه هر دوشون اینا یرتزیان منسودیان واحده. یه کسی بود اون موقع در همون شوشتر و اینا، دسفول و شوشتر و تو اون محلات، که او خودش آدم خیلی بزرگ و عجیب بوده، خیلی بزرگ بوده. بله، و او از شاگردان مرحوم حکیم بیدابادی معروف بوده، میشناسید مرحومای بیدابادی دیگه. مرحوم بیدابادی از بزرگان عرفان و حکمت اصفهان و قبرشون الان در تخت فولاده. فقیه بزرگی بوده که رساله حسن دل رو که دستور عمل سلوکی ایشون بود، مرحوم میرزای قومی، میرزای قومی ازشون تقاضا کرده بود دستوری بشون که اصلا ما الان فلسفه ملا صدرا رو مدیون مرحوم بیدابادی نبود، اصلا کسی فلسفه صدرا نمیدونست چیه. بعد از 150 سال که ملا صدرا فوت کرده اصلا فلسفه صدرا کسی نمیدونست چیه. مرحوم بیدابادی یه درسه درس داشت فلسفه ملا صدرا درس میداد به یه عده‌ای، یه درس فقه داشت به یه عده‌ای، یه درس عرفانی هم داشت به یه عده‌ای درس میداد. یکی از شاگردان اون حوزه درسی تو اون منطقه ساکن بود که وقتی شیخ اعظم از درس سید مجاهد و اینا برمیگرده شوشتر یا دسفول میره منزلشون، به مادرش میگه که به گفتن حرامه که نجف نباشی و اجازه گرفتن فقط بیام شما رو راضی کنم و برگردم، مادر راضی نشد، بعد راضی به استخاره شد، شیخ دست مادر گرفت برد پیش اون آقا، او استخاره کرد، آیه در اومد که نار آدوه و علیک و جاعلوه من المرسلی، که بعد دیگه مادر راضی شد و شیخ هم خواست بیاد به ایشون گفت من چه کار کنم بدون شما، فلکده من لیس له حکیم یرشد، اینا همش ظاهره واقعش پیش شما، من چه کار کنم؟ بهش گفت شما برو یکی از خودمونه برات میفرستیم. اینطوری بود و قبل اینکه هم بره یه چند تا دستور به شیخ داد که تا اون موقعی که اینطور بوده، یعنی شیخ بنده خدا همون 17-18 سالگیش حسابی هم تو خط بوده و این کاره بوده. حالا یه قول این چنینی مثلا مرحوم های کشمیر هست عبدالکریم علالله به این قائل بود، به این که الان گفتن، به اینی که عرض کرد. سید علی شوشتری هم قبل از این که برم مثلا سید علی رو فرستادن برای این کارها به نجف، او هم شاگرد همین آدم بوده. سید علی نه، اون کسی که از بازماندگان مرحوم بیدابادی این رو مرحوم آقای میگم خیلی آقا یه عده زیادی به این قائله، مثل مرحوم آقای کشمیری علی الله مقام است عبدالکریم. من شنیدم که مرحوم آقای بهادینی هم اینطور اعتقاد داشته، البته کسی شنیدم که او از کسی شنیده که او از آقای بهادینی شنیده، یعنی دو واسطه. آره، اما از مرحوم آقای کشمیری رضوان الله علی یه بله نه خودم نشنیدم با واسطه، من مرحوم آقای کشمیری سنم کم بود دیدم ایشون، اما خب بچه بودم رحمت خدا رفتن ایشون، بعد لکن از کسی شنیدم که خودش مستقیم از مرحوم آقای کشمیری شنید، از دو سه نفر از با واسطه از مرحوم آقای کشمیری شنیدم. و بی عده از تراجم نگارها هم این مطلب رو قائلن یا به صورت احتمال نقل کردن، یکیش مرحوم آقای اسد جلال الدین آشتیانی رضوان الله علیه تو مکاتب توی کتاب بله منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، خیلی کتاب خوبیه، چهار جلد خوب بله، یکی هم مرحوم یکی هم آقای چیز این مرد معروف این عرصه صاحب کتاب تاریخ بله اسمش آقای صدوقی سوها منوچهر، صاحب کتاب تاریخ حکمای الهیه و یک کتاب دیگه هم داره عرفا و حکما نجف اشرف، اسمش میاد یادم بیاد. این
مددی
آره یه عده‌ای بله میدونم بله طریقای دیگه هم هست بله. حالا اینا
هم چه کتابی هم آقای فیس نوشته اخو نارنج همین بستر و نرم کنه لذای مورد تایید هم بوده همیسی که شما فهمیدین.
حالا من اینایی که گفتم اینا
بازماندگان خود مثلا شیخ و دیگرانی هم که این کتاب رو تایید کردن تایید کردن
حالا دیگه میگم یعنی آقای چیز آقای
یامین‌پور
نه حالا من اینی که عرض کردم چون این جریان تراجم عرفا تراجم عرفا رو دیگه باید خودشون گرفت، همونطور که تراجم فقها رو باید خودشون گرفت این دسته یا خودشون و یه عده ایشون که حالا یه سری اعتقاداتی داشتن که بیشتر از نقل عادی بوده، مثل مرحوم آقای کشمیری و آقای بهادین رضوان الله علیهما طور بوده. حالا اینا بزرگ بودن بالاخره بله. شیخ معروف بوده دیگه که مفتاح داشته برای خدمت حضرت رسیدن، خیلی چیز بزرگی اوحدی از علماء شیعه که حضرت بهشون یه مفتاحی داده بود که هر وقت مثلا یا هر وقت یا بیشتر اوقات در رو باز میکرد، حالا ممکن بودن فرفا نکن نمیدونن، اما مفتاحو میدادن که در رو باز کنن باش،
یعنی
دیگه به هر کی یه چی میدادن. به شیخ که امام هم که دیگه معروفه پیش اهلش معروف، لکن به شیخ زیارت جامعه داده بودن.
هر بار زیارت،
حالا نمیدونم، من محمد نمیدونم، آخه جرئت ندارم بگم هر بار، یعنی تو عصر غیبت خدا هر بارش معلوم نیست نصیب کسی کنه، یعنی سخته. اما یه عده ای مفتاح داشتن، مثل سید ابن طاووس، مثل ابن فهد حلی، مثل مرحوم بحر العلوم. نمیدونم حالا، اما تو تراجم و زندگی این، بله میگن مثلا مرحوم ملا محمد تقی صاحب مفتاح هست، ملا محمد تقی اصفهانی رضوان الله علیه، او خیلی عجیب بود، بله، صاحب کتاب مفتاح السعاده و صاحب کتاب خواص الآیات، فقیه بزرگی هم بوده، بعدش هم خیلی هم سیاسی بوده، یعنی اهل جنگ با این شاه و اینا بوده. چون معروفه که چشماش مثل اسکنر عمل میکرده، صفحه رو که میدیده عکسش رو میگرفته، بعدا از حفظ میخونده صفحه، بعد اینطور میگن که فقط نسبت به روایات و کتب فقها و کتابای اسلامی خودمونی تو بوده، کتابای دیگه روزنامه نه، اینطور نبوده، اینطور معروفه. حالا منقولات ها که میگن معروفه که مثلا ایشون شرح لمعه درس میداده حفظ میخونده. خب مثلا کدوم صفحه بودیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عبارت میخونده، بحار رو اینطور میخونده، اینطور میگن. میگن بعد قائل به وجوب عین نماز جمعه بوده، تو اصفهان نماز میخونده، نماز جمعه بعد نماز حفظ میخونده روایت ها رو. بعدم خود ایشون ناقله اینه که من چجور به این حال رسیدم، میگه که حضرت بهم داد، حضرت حجت روحی بر واحر العالمین بتوا مقدم الفدا، تو را پیاده می اومدم از مسجد سهل بیا، تاریک بود، هوا و سرد و طوفانی هم به وجود اومد و اتفاقی رو نقل میکنه، قلم خودشون. حالا کدوم کتاب میگه؟ فکر کنم نمیدونم توی اون کتابش میگه یا نه. امام هم اینطور معروفه دیگه، حالا امام بنده خدا هم مظلوم هم مکتوم، یعنی امام جز در موردش آدم بگه عجیب دیگه چی دیگه ای نمیتونه بگه. و عجب از امام خدا آقا، امام زندگی نامش حداقل معلومه، مثلا پیش ای بد ای بد ای، آقا هیچیش معلوم نیست، بنده خدا، بنده خوب خدا، خدا قایم کرده. نه اصلا این تیکه ها رو که اصلا هیچ نمیگن، این تیکه ها رو نمیگن، اما خودی که خیلی عجیب بود، همه هم به ایشون عنایت دارن و داشتن دیگه از قدیم، یعنی اونایی که اهل بودن میگفتن این آدم آدم بزرگیه، اونایی که اهل نه، آی بهادینی که دیگه معروف، آی بهادینی مثلا، آی بهادینی رو نمیشه باشون مثلا شوخی کرد، آی بهادینی برا ما، یعنی ما تعبد محض باید بهش داشته باشیم، هیچ آی بهادینی همه اینطورن، یعنی مثلا آی بهادینی رحمت الله علیه چیزی میگفته دیگه همه بسته یه بسته. خیلی عجیب بود آقای بهادی، خیلی مثلا آقای بهجت اینا بود، همه هم عنایت داشته رضوان الله علیه مجمعه، همه را خاطره شون زنده نگه داریم، همه دارن ماتریالیست میشن، عالم داره میره به سمت مادیات، همینا خاطره شده. ان تمسک بالبراءه الاصلیه من هی سو هی هی، تمسک به براءت اصلی من هیسویه، یعنی این من هیسویه مفهوم داره، مفهومشو گفتم جلوتر میگه، عقل قبلش باشه نباشه اینا رو باید بحث کنیم، لو خلیه و طبع ما بپذیریمشن انما یجوز قبل اکمال الدین، این مطلب رو دو سه بار دیگه میخونیم به همین شکلا. و اما بعد تواتر الاخبار به ان کل واقعه محتاج الیها فیها خطاب قطعی من قبل الله تعالی، یعنی علی لسان رسول الله و اهل بیت دیگه، فلا یجوز قطعا. دوستان یعنی چی؟ یعنی براءت واقعیه، یعنی انگار براءت میخواد بیاد اون حکمه رو بگه نیست، خب حضرت گفته همه حکم دارن پس دیگه او جاری نیست، حواستون هست دارم چجوری این رو به دست میارم دیگه، و کیفه یجوز، چجور ما براءت جاری کنیم، وقد تواتر عنهم وجوب التوقف فی ما لم يعلم حکمها، حضرت خودش گفته توقف کن، تو چجور بگی هیچ حکمی وجود نداره. معللین به انه بعد ان کملت الشریعه لا تخلو واقعتن ان حکم قطعی وارد، ان حکم قطعی وارد من الله تعالی، ما اینو تواتر داریم همه هم میدونیم. و به ان من حکم بغیر ما انزل الله تعالی فاولئک هم الکافرون، سو معقول. این باز خود جناب استرابادی است. هذا المقام مما زلت في اقدام و اقوام من فحول العلماء فحري بنا ان نحقق المقام. نحقق یعنی تحقیق کنم، نثبت، برم فحص کنم، واضحش کنم، و نوضحه، توضیحش بدم، یا نوضحه، ایضاح کنم او رو به توفیق الملك العلام و دلالت اهل الذکر علیهم السلام. نه دیگه فحول علمایی برن، دیگه بعد فحول علما فقط بخوریم در خود اهل بدی، کسی بر نمیمونه الا خودشون. فنقول التمسک، دوباره دقت کنید، التمسک بالبراءه الاصليه انما حصرا، فقط یه جا میشه این کارو کرد. کجا؟ یتم عند العشائره المنکرین للحسن والقبح الذاتیه. این یعنی چی؟ یعنی که انه اگر کسی حسن و قبح ذاتی قبول داشت و فهمید شرب توتون خودش قبیح ذاتن، دیگه نمیتونه بگه یه حکمش براءت اصلی است. اگر کسی حسن و قبح ذاتی قبول داشت و مثلا رسید به این که شرب توتون قبیح ذاتن، مثل ظلمه، خب من دیگه نمیتونم بگم براءت. و کذالک، حالا دسته دوم، همش داره رو براءت واقعی، براءت واقعی که مسلم اون تمام کرد. حالا میگه تو وقتی فهمیدی این قبیح حرامه، دیگه چون میگه براءت؟ نه 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 اونا رو نیارید اصلا.
مثلا حسن و قبح
نه با مظفر هم دارم، مظفر که غیر آقای مصباح رضوان الله، سخت آدم بگه رضوان الله. خیلی سخت میگم آقای مصباح ما تا دیروز و مخیلمون هم خطور نمی کرد یه روزی بگیر بزن. نه با من عتل متل مشاگردی که کردم تو نوار گوش دادیم همینطور درس عتل متلی خوندیم، شاگردیشون های فیاضیه. ببین حال های فیاضیه، ببین تو فهمی شاگردی هست های میرسپا، حالشو ببین خواهیم شاگرد. عرض کنم خدمت شما جانم، آقای مظفر که اون نیست، آقای مظفر اعتباری گرفته کامل به متطابق، اما با حرف آقای مظفر، آقای مظفر اصلا با همینا فصلاشو درست کرد. آقای مظفر گفت آقا یه فصل اول بگیم حسن و قبح ذاتی داریم قوال اشاعره، بعد یه فصل دومی بیان بگیم حسن و قبح ذاتی ملازمه با حکم شرع داره، فصل دو، بعد تو فصل سه بیایم بگیم که سه‌شنبه بگید دیگه فصول رو رد کنید، بگیم ملازمه با حکم شرع نه یعنی حسن اندقل، حسن اندش، حسن اندشه یعنی یجب. و اینا اینو فصول گفته و اینا رو باید یکی یکی تهی کنیم. این هم همینو داره میگه. خب و کذالک عند من یقول بهما به حسن و قبح ذاتی اما لا یقول بالحرمت والوجوب الذاتی. آقا اینا ملازمه ندارن باشه که حرف کیه؟ اخباری، خودش هم میگه که ما هو المستفاد من کلامه و هو الحق عندي، من حسن و قبح عقلی قبول دارم، من بحث کلامی ندارم، من تو کلام عدلیم، اما ملازمه با حکم شرع که توش وجوب شرعی در بیاد و قبول ندارم. چرا ملازمه رو قبول ندارم؟ خودش جلوتر میگه، میگه به خاطر که عقل و حجت نمیدونم. که آقای مظفر همینو، آقای مظفر اونجا نگه گو اخباری این ملازمه رو قبول نکردن چون ملازمه رو با حجیت عقل یکی دیدن، ما ملازمه رو سقرای حجیت عقل میخواییم بدونیم، این نار جدا کرده اصلا. ثم علی هذین المذهبین، اصلا حالا با این دو مذهبی که ما بتونیم براءتم جاری بکنیم، یعنی اشعری باشیم یا اخباری که بشه از براءت استفاده کرد، انما یتم، یعنی داره تعریض میکنه، میگه شما اصولی اینی که ملازمه قبول داری چجور دارید از براءت اصلیه استفاده میکنید، ما با این دوتا باید براءت اصلی درست کنیم که نه، که حالا این دوتا هم کی میشه باشون کار کرد؟ یتم ما قبل اکمال الدین، لا بعد اکمال الدین. میدونم دارم میگم ایشون اینطوری گفته، آره تعریض داره میکنه، دارم قاله رو میگم نه اینکه حق چیه. بله من بیرون گفتم که با مبنای اینا اگه آقا اقتضایی بود الا تامه نشد میشه، اما ایشون داره میگه فقط با این دوتا میشه، حالا این دوتا هم قبل از اکمال دین با براءت میشه کار کرد. ثم علی هذا این المذهبین انما یتم قبل اکمال، هی انما میاره حذف میکنه، میگه فقط قبل اکمال میشه کار کرد، لا بعد اکمال الدین. خب بعد اکمال الدین میگه همه مسلمون اینجا با من شریکه، الا علی مذهب من جوز من العام خلوف والواقع عن حکم وارده من الله تعالی. مگه بریم تصویر اشعری بگیم آقا هیچ چیزی وجود نداره؟ بله. که بعد مثلا همینجا یه کسی مثل محدث جزائری ادامه میده کلام ایشونو، میگه بابا مثلا فخر رازی اشعری، اما فخر رازی هم با ماه، عبارت تو تفسیر میاره، یعنی نشون میدن که خود اشعری اینم ملتزم کامل به حرف، یعنی اصل اکمال دین و اینکه رسول الله ما یقربکم الی النار الی الجنه وقد امرتکم ما یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم، اینا مسلماته. خب حالا میگه لا یقال بقیه هنا اصل آخر، ممکنه کسی با همه ی حرفاتو یه راه دیگه بره، بگه قبول داریم که ملاک حکم خدا گفته شده، اما حکم خدا همین براءت است، حکم خدا موافق با همین براءت است، براءت جاری کنیم میگه اباحه، حکم خدا هم میگه اباحه. بقیه هنا اصل آخر یه قاعده دیگه میتونیم داشته باشیم، وهو ان یکون الخطاب الذي ورد من الله تعالی موافقا للبراءه الاصليه، ما براءت اصلی جاری میکنیم بعدم میگیم اون حکمی که خدا تو این واقعه داشته براءته. ایشون میگه لعنا نقول، لا یقال، اینه نگی، چرا لعنا نقول هذا الكلام مما لا يرضى به لبیب. خب معلومه که وجوه مصالح و مفاسد ملاک حکم الله و ملاک حکم الله وقتی شد مصالح و مفاسد مثلا این مفسده داره، اینطور نیست که همه وقایع همه دارای مصلحت و یا همه بی مصلحت و مفسده که اباحه جاری کنی، لان خطابه و تعالی تابع دلیل حکم و المصالح و مختزیات الحکم و المصالح مختلفه، اینطور نیست که همه یه دست همه هم براءت، هم یعنی همه خنسا، خب که واضحه که نیست. الا ان قال، اینطور فرمود که هذا الكلام مما لا یرتاب فی قبحه، شکی در غلط بودنش نداریم، نظیر ان یقال الاسب، مثالش جالبه، میگه ای که با واضح البطلانه مثل این جمله است که واضح البطلانه، چی؟ الاسب فی الاجسام تساوی نسبت تبایع الاجسام، تبایع الاجسام الی جهت السفل و العود و من المعلوم بطلانه هذا المقال، فیزیکیه یعنی طبیعت قدیم، بگیم طبیعت هر شیئی او رو متساوی نسبه قرار میده، نه به سمت علو و بالایی میره نه به سمت سفلا و پایینی میاد، میگه خب این غلطه، جرمشه اگر خفیف باشه مثل بخارات و گازها میره بالا، اگرم فیزیکی و طبیعیات داره میگه، اگرم جسم جرمشه ثقیل باشه سمت پایین کشش پیدا میکنه، جانم میگه این گزاره واضح البطلانه که جرم اشیا تساویه، میگه خیلی واضح البطلانه، نه اشیا یا ثقیلن یا خفیفن، خفیفش میره بالا ثقیلش هم میاد پایین، این چه حرفی که بگیم تبایع لو خلیه و طبعا متساوی نسبت، یه حرفا کلی چنده خلاف بداعته، مثل که بگیم همه اشیا خنثان، نه مصلحت داره نه مفسده، این همه اینا که برات اصلی پیاده کردیم توش، اینطوری گفته. ثم اقول، حالا اینا رو داشتیم عقلی رفقا، تا اینجا داشتیم عقلی براءت اصلیه رو نفی می‌کردیم، یعنی داشتیم با استدلال نفی می‌کردیم، انگار این قصه تمام نمی‌کنه، اصلا بابا بیم سراغ نقد. الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور في ثلاثتين و حديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك و نظائر این دو تا حدیث مثل اخوك دينك فحتت لدينك اخرج مفاد این احادیث چیه؟ اینا دیگه نقلن، اینا دیگه سمعن، اخرج كل واقعه لم يكن حكم الواقعه بينا اخرج عن البراءه الاصليه واوجب التوقف فیها. تا اینجا همه بحث مطلق بود، اعم از شبهه تحریمیه و وجوبیه. ثم قال بعد ان الاحتیاط قد يكون في محتمل الوجوب قد يكون في محتمل الحرمه، ها تفصیل داد دیگه، تا اینجا مطلق بود، حالا تفصیلش میذاریم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل
تا شیعه‌ها اندونزی برای اصلا کلا درک نمی‌کنه.
از اصول آیه